میتونه اون پایداری رو در واقع برای ما ایجاد بکنه. و باز هم من معتقد هستم که اگر قرار هست ما در این حوزه ها، در حوزه فرهنگ و به خصوص در حوزه پوشش، یک اصلاح فرهنگی انجام بدیم و یک تولید فرهنگی داشته باشیم، نیازمند یک همدلی هست، هم حالا در نوع سیاست گذاری که انجام میدیم که باید به نظر من در سطح کلان این اتفاق بیفته، سیاست گذاری خرد در حد اینکه وزارت ارشاد یک کارگروهی داشته باشه تحت عنوان مد و پوشاک به اونجا بپردازه، این قطعا پاسخگو نیست. من فکر میکنم این باید در سطح خیلی کلانتر اتفاق بیفته، به نحوی که رسانه رو درگیر بکنه، سریال سازی، فیلم سازی و سرمایه گذاری های در قسمت های تولیدی، یعنی علاوه بر این که در سریال ها ما بتونیم از مد و پوششی که مطابق با ارزش های فرهنگی خودمون هست که واقعا ظرفیت این وجود داره استفاده بکنیم، به همون نفع تولیداتی هم در بازار داشته باشیم. من مطمئن هستم با یک سیاست گذاری درست ما میتونیم نه فقط در کشور خودمون بلکه در منطقه هم صاحب در واقع کرسی باشیم برای اینکه بتونیم فرهنگمون رو منتقل بکنیم. همونطور که من نمونش رو بگم، مهاجرین افغانستانی که در ایران هستن، این مراوداتی که با افغانستان دارن، چون حالا حوزه پژوهشی منم مهاجرین افغانستان هست دارم عرض میکنم خدمتتون، الان ما توی کابل خیاطی های چادر ایرانی داریم، یعنی خب اونا یک سبک پوشش دیگه دارن، برقه استفاده میکنن، ولی به دلیل این حضور مهاجرین افغانستان و این تبادل فرهنگی که اتفاق افتاده، یک بخشی از زنهای افغانستانی تمایل دارن چادرشون رو به شیوه ایرانی، در واقع همین شیوه‌ای که نام بردن، سرشون بکنن اونجا. و این در واقع نشون میده که ما اگر بخوایم و در واقع اون اراده وجود داشته باشه، امکان این که بتونیم یک تولید کننده فرهنگ و صادر کننده فرهنگ باشیم وجود داره.
خانم ابراهیمی.
بله.
صحبت های آقای میرزایی رو شنیدید. ما فقط چون 10 دقیقه زمان داریم، من خواهشم اینه که این 10 دقیقه پایانی رو یه مقداری سریعتر جمع‌بندی بکنیم که بتونیم در واقع به یه نتیجه برسیم. 3 دقیقه خدمت شما ایم الان.
بله، من عرض بکنم که شاید اصطلاح تناقض فرهنگی رو خیلی خوب توضیح ندادم. منظور من از تناقض فرهنگی یا پارادوکس در روش اجراست، یعنی این چیزیه که دولت از یک طرف با ایجاد مثلا سازمان میراث فرهنگی یا سیاست گذاری و برنامه ریزی هایی که در دست وزارت ارشاد برای سامانده یا مدیریت تنوع فرهنگ در مناطق خود فرهنگ های ما تلاش میکنه فرهنگ بومی ما رو از یک طرف نگهداری بکنه، برجسته بکنه و در واقع اهمیت و توجه بهش نشون بده، از دیگر سو ما در عمل در هیچ بخش از پوشش رسمی خودمون حاصل اون زحماتی که قرار کشیده بشه یا برنامه‌ریزی‌هایی که دیده بشه رو نمی‌بینیم. یعنی شما که یک فردی با لباس کردی هم بیاد مجری باشه در شبکه یک سیم، حالا شبکه های محلی ممکنه باشه، یا با لباس بلوچی بیاد بره تو مجلس، رو نمی‌بینیم. بنابراین نشون داده میشه که نوعی
نمی‌بینیم. بس. با اینکه جلوگیری میشود دو تا بحث متفاوته.
نه جلوگیری نمیشه، ببینید که خود انفعال یا پسیو عمل کردن مثل این میمونه که شما یه قانون نانوشته وجود داشته باشه. بله، من شاید نتونم برم قانون مکتوبی بیارم که درش وجوده، ولی همین انفعالی که وجود داره که شما نمیتونید ببینید، مثل همین مثالی که آقای دکتر دادن در کره جنوبی فرهنگش غالب شده، یعنی یه نوع تکثر فرهنگی وجود داره، اهمیت داده میشه، توجه نشون میده، افتخار فرهنگی وجود داره نسبت به اون، و این رو در اثر تازه این شما میبینید. و هر کسی از ما ایرانی ها از یه جایی بر اومدیم. الان کسانی که در این تهران زندگی میکنن که همه در تهران به دنیا نیومدن یا نسل گذشتهشون حداقل در تهران نبوده، همه از جایی از ایران اومدیم، یعنی هممون از یک نوع تنوع فرهنگی حداقل در خوراک و پوشش و سبکای دیگه زندگی برخوردار. اون تنوع فرهنگی که محو شده در تهران، ولی دیده نمیشه. حالا حداقل از جهت پسیو عمل کردن و منفعل عمل کردن هم خودش میتونه تأثیر بذاره. یعنی اون کجا شما بیاین مدام اون رو در صدا و سیما تبلیغ بکنید با نشون دادن چهره های مختلفی که لباس های بومی و محلی میپوشن و یا اینکه اون رو نشون ندید. یه موقع توجه بکنید، من یک حرفی رو زدم و اون این بودش که شاید لباس بومی و محلی ما در حال حاضر مناسب شرایط فعلی زندگی در تهران و مرکز هم شد، بعضی باید اونو بازآفرینی کرد. یعنی اتفاقی که من بارها توی برنامه تذکر دادم، مثلا کتابی که فرض فرمایید آقای یحیی جوکا نوشته، اومد تمام اون لباس‌های ایرانی رو از ابتدا تا زمان معاصر بررسی کرد و بعد یه بازآفرینی شد، یه شعاری را انداختن بر اساس آیتم‌های کاملاً فرهنگی ایرانی که لباس‌های خلق شد، که اصلا معکوس شد این روند توجه به لباس که همیشه از غرب بود، یعنی توجه شرقی‌ها به غرب بود، برعکس شد. همه نگاه می‌کردن ببینن در ایران چه اتفاقی افتاده، چه لباس‌های زنانه بازآفرینی شده، در یه دوره کوتاهی این اتفاق افتاد. بنابراین منظور من از تناقض اینه که در عمل یه چیزی می‌گیم ولی در نوشته و حرف و در برنامه‌ریزی یه چیز دیگه ای اتفاق میفته و چه بسا به قول آقای دکتر در سطوح میانی و توسط مدیران میانی این محقق نمیشه.
آقای دکتر میرزایی اجازه بدید برمیگردم خدمت شما.
بله، همونطور که من عرض کردم در صحبتام، واقعا مشکل در اسناد بالا دستی ما نیست، مسئله در اجرای این سیاست هاست و تداومی که میتونه داشته باشه. همون نکته که شما هم اشاره کردید، عدم تداوم دولت ها و نداشتن چشمنداز طولانی مدت برای بحثای فرهنگی یکی از معضلات عمده در مسئله فرهنگ در ایران هستش. یعنی ببینید، من حالا به عنوان کسی که دارم درس سیاست‌گذاری فرهنگی میدم توی دانشگاه، خیلی سخته برام که واقعا فکر بکنم که ما یک خلأ در واقع عملی سیاست‌گذاری در ایران داریم. یعنی من احساس میکنم برای، شاید یه خورده سخت گفتنش این حرف، ولی ما هیچ سیاست‌گذاری مدونی برای بخش‌های فرهنگیمون نداریم. این حرف خانم دکتر درست هستش که ما در اجرا نمیبینیم. گفتم این نیاز به آسیب شناسی داره. به نظر من این رو باید در مدیران میانی جستجو کرد. اما به هر حال اون سیاست‌گذاری های کلان که تحت عنوان چشم‌انداز های در واقع راهبرد فرهنگی کشور هم مطرح میشه، میشه دیده بشه. مسئله این هستش که در اموری مثل امور فرهنگی که در واقع در کوتاه مدت پاسخ نمیده، یعنی ما اگه بخوایم یک نسلی رو تغییر بدیم، اگه قرار هستش یک ارزشی رو در واقع بنشونیم یا یک نگاهی رو جاری و ساری بکنیم، با یک سال و دو سال و پنج سال در واقع به هیچ عنوان اتفاق نمیفته. نیاز به یک برنامه‌ریزی بلند مدت داره. من نمونه رو مثال میزنم که حتی در همون کشور ژاپن که حالا اسمش اومد، یا همین در کشور کره جنوبی، حتی از نظر زیستی اینها سیاست‌های زیستی دارن، به نحوی که شما می‌بینید که مثلا حدود 50 60 سال قبل بعد از جنگ جهانی دوم که یک حقارتی برای حالا ژاپنی‌ها به خصوص ایجاد شده بود در دنیا بعد از شکستشون در جنگ جهانی دوم، به خاطر حالا اون حالت چشماشون و قد کوتاهشون، به عنوان یک مؤلفه‌ای که اینها رو در تحقیق قرار میداد، از همون موقع یک سیاست‌گذاری حتی زیستی اتفاق افتاد که اینها باید قدشون بلندتر بشه و چشماشون،
سیستم در واقع تغذیه‌شون رو تغییر دادن.
بله، کاملاً کاملاً.
و این خیلی توی حالا مثلا ژاپن، ابتدا کره و بعد ژاپن خیلی مشهوده.
بله، پس میبینیم که، یعنی حالا من میخوام بگم حوزه زیستی حوزه ساده تریه، چون شما با تغییر تغذیه راحت میتونید رو انجام بدید. میگم تو حوزه فرهنگ هم در واقع که از اون مهمتره، این جریان صادق هست. ما بذری که امروز میکاریم 50 سال بعد باید برش داریم. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک دستور فوری فوتی الان انجام بشه و یک اتفاق بزرگ بیفته. نه، به نظر من حوزه فرهنگ اون چیزی که متاسفانه تو ایران بهش توجه نمیشه، حوزه فرهنگ نیازمند یک سیاست‌گذاری دراز مدت تا نتیجه بخش باشه. مسئله که ما الان در مورد حجاب داریم، سوال اینه دیگه، سوال اینه که ما چه کردیم برای حجاب که امروز منتظر هستیم که جامعه ما حجابش برتر باشه؟ واقعا چه سیاستی رو پیش گرفتیم؟ آیا این میشه ادعا کرد که ما این کارا رو کردیم و جواب نگرفتیم؟ من معتقدم خیر. یعنی اگر ما سیاست گذاری درست و سیاست گذاری، حالا من با غلط و درستیش اینجا کاری ندارم، ولی اگه میشد سیاست گذاری کرد و میکردیم، امروز بذرش رو برداشت میکردیم. چون روی
وجودش بحث. بله. بذارید که خانم ابراهیمی فراز پایانی صحبت های شما رو 1.5 دقیقه خدمت شما ایم. 2 دقیقه خدمت
بله.
شما.
بله، منم همین بحث رو داشتم میگفتم. این که ببینید بحث این که این ظرفیت ها در جامعه ما وجود داره، خب هممون اتفاق نظره در همه 7-8 برنامه ای که اجرا شده همه گفتیم این ظرفیت ها خیلی وجود داره. منم خودم هم بارها گفتم اینا هست، ولی اینکه چطور ازش استفاده بکنیم، میدونید که پس دولت ها ناکار آمدن در اجرا و در عمل و استفاده از این ظرفیت ها. در این هیچ کسی تردید نداره که این ظرفیت ها وجود داره. یه بحث دیگه بود در مورد تهاجم فرهنگی. من به عنوان یه انسانشناس اصلا فرهنگ رو مهاجم اینویژن نمیبینم. در واقع فرهنگ هیچ وقت حمله نمیکنه و حالت تهاجمی نداره. فرهنگ اگر میگم اون خلأها رو باز بذاره، یه چیزی میاد پر میکنه اون خلأها رو. اگر ما حالت پسیو و منفعل داشته باشیم، مسلمه که جای فرهنگ غنی که یک نفر باید از ظرفیت‌های جامعه خودش استفاده بکنه، یک نظام سرمایه‌داری با اون قدرت پروپاگانداش میاد و اون رو پر میکنه. شما ببینین آقای دکتر میگن که این یک مسئله گذراست، این بحث ناخونه. بله، شاید این خیلی خطرناک نبوده که به نظر من یه پیامدهایی هم داره در حتی شیوه تفکر ما، در کارآمدی زنان ما. ولی همش که این مسئله نیست. وقتی من میگم که این خلأها رو اگر حالت انفعال بهش بدیم پر نکنی، یه آپشنی در جامعه همین سیاست گذاری فرهنگی اجرا نکنه، کسی دیگه میاد پر میکنه. شما ببینید همین بحث سزارین های خودخواسته در جامعه ما، این هم دوست تو همون راست باز. این حالا باید یه بحث رو رادیو گفتگو انشاءالله بذاره در مورد همین بحث از نظر من انسان شناس و بحث سزارین های خودخواسته ای که زنها گذاشتن، که خطراتش دیگه اندازه اون خاشت ناخون نیست، بسیار میتونه نسل های آینده ما رو دچار بحران های نیستی بکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر فراز پایانی و جنبندی حضرت عالی.
بله، من برعکس خانم دکتر معتقدم تهاجم فرهنگی جدی است، به این دلیل که نه اینکه یک فرهنگی بیاد جای فرهنگ ما رو بگیره، فرهنگی میاد که برای ما طراحی شده. یعنی خیلی از مسائلی که ما داریم مسائلی هستش که برای ما طراحی میشه و من به این میگم تهاجم، به این نمیگم تبادل فرهنگی. برای اینکه میبینیم مثلا همین مسئله آرایش رو که اشاره کردید، حالا نوعش اینا، میبینیم که خود غرب قائل به این نیست. یعنی فرانسه به عنوان تولید کننده اول لوازم آرایشی جزو کم مصرف ترین کشورها از در حوزه آرایشه، ولی این رو در واقع در جوامعی مثل ایران کشورهای عربی به شدت ترویج میکنه، براش برنامه میگذاره تا این مصرف انجام بشه. پس بنابراین فقط بحث خلأ نیست، من موافقم که هر جا خلأ داشته باشیم برای ما پرش میکنن، ولی بحث تهاجم به نظر من جدی هست. و همونطوری هم که اشاره شد، من بازم اگه بخوام حرف بزنم همون حرف در واقع کلیم رو میزنم که ما باید سیاست گذاری دراز مدت داشته باشیم مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ های خودمون، چیزی که در اسنادمون دیده شده. فکر میکنم تمام بزرگ مردان ایران، چه سیاسی چه فرهنگی چه اجتماعی، همه به اون قائل هستیم، ولی باید اینها در مرحله اجرا هم حمایت های در واقع حاکمیت رو داشته باشه تا به اون مرحله برسیم. ما همه قائل هستیم که این ظرفیت در ایران وجود داره و این امکانش هم وجود داره، سرمایهش هم وجود داره، فقط ارادش هستش که باید در واقع وجود داشته باشه تا اون محقق بشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. میهمانان ارجمند برنامه امشب آقای دکتر حسین میرزایی، ممنونم که آمدید. سرکار خانم دکتر معصومه ابراهیمی، از شما هم سپاسگزارم که تلفنی ما رو همراهی کردید. شب هر دو بزرگوار بخیر باشه و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب خوش، خداحافظ.
برنامه اینجا چراغی روشن است از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان شد. کبوتر می گفت عاشق آسمان است، اما همیشه روی گنبد تو می نشست. آقا آسمانی تر از شما مگر پیدا می شود؟ سلام آسمان هشتم، امام رضا جان سلام.
چه غباری از غبار غریب خراسان شنیدن که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای هرمن مرجع درماندگان، دور ملان از در و راه هم بده.
هیچ میدونستی آرزوی خیلی از ماها اینه که موقع طلوع و غروب آفتاب، درست موقعی که صدای کرناها و نقاره‌ها از نقاره خونه بلند میشه، اون بالا باشیم و از همون اتاق نقاره خونه گنبد طلاتو تماشا کنیم امام رضا. صدای این نقاره‌ها که جزو نوستالژی من و خیلی های دیگه از حرم توه، همیشه سر یک ساعت مشخص، نه چند دقیقه زودتر و نه چند دقیقه دیرتر، گوش‌های ما رو نوازش کرده.
اینجا هر روز دو بار نغاره میزنن، یک بار در طلوع و یک بار در غروب خوش.
همیشه خدام یه ریتم نواخته میشه، اما انگار هر بار یه تازگی و نوعی دیگه ای داره. هر نوایی که توی نقاره خونه نواخته میشه ذکری رو تکرار میکنه و هر کدوم معنا و مفهوم خودش رو. اینو یکی از خادمهای حرمت بهم گفته بود، همون موقعی که بابر بچه های مدرسه و معلم ها اومده بودیم پیشت. چقدر نقاره زنا رو دوست دارم امام رضا. همیشه دلم میخواست میتونستم حداقل با یک کدومشون دو کلمه حرف بزنم. دلم میخواست بدونم چجوری هر روز پله‌هایی رو که از صحن انقلاب شروع میشه تا به نقاره خونه برسه رو طی میکنن، پله‌هایی که تعدادشون بیشتر از 50 تا. دوست داشتم بدونم چه عشقی در این مسیر هست که از نقاره زنها موجوداتی خستگی ناپذیر ساخته. شاید تا جای اونا نباشم هیچ وقت نفهمم راز این عشق.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
با اینکه سن و سال زیادی ندارم و فقط خدا یه بار خواست که پام برسه به حرم باشکوهت، اما انگار هزار و یک خاطر از همون یه بار زیارت دارم. هی امام رضا، انگار یه بخشی از ذهنم درست توی همون روزا جا خوش کرده و مدام در حال مرور کردن اون لحظه هاست. صدای نغاره ها، صدای بال پرنده ها و کبوترها، صدای بارون روی سنگ های مرمر حیاط، صدای مویه های مردم و صدای قلب ها و صدای پای نغار زن ها. انگار همین یه ساعت پیش بود که با تو بودن رو تجربه کردم، از نزدیک لمس کردم. با خودم عهد بستم که یه بار دیگه اون لحظه ها تکرار شد بی برو برگرد، هر طور که شده از یکی از نغار زنها میخوام که بذاره حداقل 10 تا از اون پله ها رو برم بالا. میخوام برم اون بالای بالا تا آرزوی قلبیم برآورده شه، همینقدر که این سعادت نصیبم بشه که مسیر رستگاری و حتی تا چند گام طی کنم برام بزرگترین نعمته.
برنامه امام رضا سلام رو شنیدید. دلم به عشق تو تا آسمان هشتم رفت، نماز در حرمت اهدنا نمی خواهد.
ارتل المدح بلحن منجلی فی ثامن الائمت طهر علی قد اصطفاه الله من بين الورى وخصه الباري بلطف أمثلي
وسمي الرضا
وسمي الرضا
لأنه رضا
لأنه رضا بما قضى عليه في المستقبل
في زهده وعلمه وفضله
في زهده وعلمه وفضله في زهده وعلمه وفضله خير مثال للنبي المرسل هدى الورى إلى الجنان في غد وأرشد الناس لدنيا أفضل
وفضله
شاع على كل الورى في ساقع النور كنور المشعل وفضله
شاع على كل الورى
في ساقع النور كنور المشعل.
یک بار دیگر تبریک و تهنیت عرض می‌کنم ولادت با سعادت آقا امام رضا علیه السلام رو و از شما دعوت میکنم با میان برنامه گفتم گفت همراه باشید.
گفتم
نفوسک و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
مولا الموحدین به ما گفتن حق مردم بر حق خدا مقدمه. به طور طبیعی نسبت به حق خدا بی توجه نمیشیم. بعضیا تا این جمله رو بهشون میگی میگن خب بچسب حق الناس رو، به حق الله کاری نداشته باش. نه،
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
همه ما دغدغه رشد داریم و دوست داریم پیشرفت کنیم و به جایی برسیم. گاهی مسیر رو نمیدانیم، راه رو نمیدانیم، یا مسیر رو اشتباه میریم. من امروز یه راهکار پایه‌ای بگم که هممون اهل روزه‌ایم، عبادتیم، نمازیم، طاعتیم، توجه داشته باشیم. که امیرالمومنین آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می‌فرماند خداوند متعال حقوق بندگان رو مقدم بر حقوق خودش قرار داد. جعل الله سبحانه حقوق عباده، حقوق عباد رو مقدم بر حقوق خودش. خیلی مهمه. چقدر ما توجه به نماز داریم، خیلی خوبه، توجه به روزه داریم، کار بسیار خوبی انجام میدیم، ولی وقتی اهمیت نماز رو دانستیم، اهمیت عبادات دیگه رو دانستیم، مولا الموحدین به ما گفتن حق مردم بر حق خدا مقدمه. به طور طبیعی نسبت به حق خدا بی توجه نمیشیم. بعضیا تا این جمله رو بهشون میگی میگن خب بچسب حق الناس رو، به حق الله کاری نداشته باش. نه، حق الناس رو جدیتر قرار میدیم. وقتی میگن حق الناس مقدمه، نمیخوان بگن به نماز و روزه بی توجه باش، میگن نسبت به این موضوع بی توجه نباش. جالبه، امیرالمومنین میفرمان هر کسی که حقوق بندگان خدا رو اقامه کنه و حقشون رو انجام بده، این خودش سبب میشه که حق خدا رو هم انجام بده.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
باز جمله دقیق‌تر بگم خدمتتون. بعضی‌ها میگن فلانی حق الناس رو توجه داره، حق الله رو توجه نداره. یا فلانی حق الله رو توجه داره، حق الناس رو توجه نداره. اصلا امیرالمومنین میگن دوتا یه مسیره. هر کسی حق خدا رو اقامه کنه، نسبت به نماز و روزه و عبادات توجه داشته باشه. یا اینجوری بگم، کسی که نسبت به حقوق مردم توجه داشته باشه، این خودش سبب میشه نسبت به حق خدا هم کوتاهی نمی کنه. میگه این که حق خلق بود، من کوتاهی نکردم، حق خالقم کوتاهی نمی کنم. پس هر دو یک مسیره.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از میستان تا مرا با
عزیزان شنونده، میان برنامه گفتم گفت رو شنیدید. در دهه کرامت هستیم، به جاسین دهه رو که پایان آن